و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با اشکالاتی بود که بر بحث ترتب وارد شده بود. از جمله اشکالاتی که بر بحث ترتب وارد شده بود عبارت بود از اینکه مقتضای ترتب تعدد عقوبت است در فرض مخالفت هر دو تکلیف. به این اشکال جواب داده شد که به هر حال اون چیزی که معیار و ملاک است برای جواز عقوبت عبارت است از قدرت بر ترک معصیت، و قدرت بر ترک معصیت چون وجود داشته به هر حال مولا میتونه عقوبت کنه. البته آیه سعد میخوان بفرمان فرمایش مرحوم نائینی ناظر بر اینه که قدرت بر جمع معصیت داشته، و حرف ما اینه که قدرت بر ترک معصیت داشته یا ترک مخالفت داشته، و ایشون میخوان بفهمن حرف دقیق اینه که چون قدرت بر ترک مخالفت و معصیت داشته اینه که منم دیروز عرض کردم حرف های نائینی آیه صد رو ما اون تقریب آخرش رو میگم، خواستم میگم اون تفاوتی که آیه صدر بین تقریب خودشون و تقریب نائینی میدیدن این بود. اما یه تتمه آیه صدر در فرمایشون دارن که تتمه خوبیه. من دیروزم عرض کردم این بحث مهمیست و چون کمتر جایی پیدا میکنید که از این بحث یعنی اون معیار عقوبت و مجازات سخن بگن، خوبه که یه دقت بیشتری بشه و روش بیشتر کار کنید، و اگر کسی از رفقا همت کرد مثل مقالاتی که تو تعطیلات نوشتید و این حجم زیادی به ما تحویل دادید یکی دیگه هم بنویسید بدید ما ببینیم خیلی خوبه. خلاصه البته ما کماکان منتظر نوشته های شما در ایام تعطیلی هستیم. آیه صد یه چیز دیگه اضافه میکنن اینجا که این خوبه. الان بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که معیار و ملاک در مجازات چی میتونه باشه. ایشون میفهمن که ما اضافه میکنیم به این معیاری که گفتیم قدرت بر ترک معصیت، به این ملاک اضافه میکنیم این نکته رو که همیشه مولا میتواند ما را بر معصیتی عقوبت بکند که اون معصیت تفویت ملاک باشه. اما اگر معصیتی تفویت ملاک نباشه دیگه باز استحقاق عقوبتی نیست. به عبارت دیگه ایشون میفرماین صرف مخالفت با خطاب تحریمی مولا موجب عقوبت و مجازات نیست. صرف مخالفت با خطاب تحریمی مولا، بلکه اون خطاب تحریمی مولا باید در ظرف خودش واجد ملاک باشه که من با مخالفت و معصیت اون ملاک رو تفویت کرده باشم. اما اگر مخالفت و معصیت من موجب تفویت ملاک نشه، ایشون میفرمان که نه استحقاق مجازات و عقوبتی نیست. تا به اینجا معیار درست؟ پس اون مخالفت با خطاب و امری موجب استحقاق عقوبت است که سبب تفویت ملاک بشه، اما اون مخالفت با خطابی که موجبات تفویت ملاک نداشته باشه بازم استحقاق عقوبت نداره. یعنی اگر مولا بخواد منو مجازات بکنه من میتونم بگم مولا من که گوش به حرفتو نکردم، ملاکی تفویت نشد، مصلحتی تضییع نشد، مفسده‌ای به وجود نیامد، تو چرا منو داری مجازات میکنی؟ یعنی میتونم این اعتراضو به مولا داشته باشم که درسته تو یه خطابی کردی ولی خب مفسده‌ای تهش نبود یا مصلحتی تفویت نشد. پس اون خطابی که مخالفت با خطابی که موجب تفویت ملاک بشه، ایشون میفهمن اونه که سبب استحقاق عقوبته. خب از این چی میخواد نتیجه بگیره آیه صدر؟ آیه صد از این نکته میخوان این نتیجه رو بگیرن که اگر دو امر ترتبی به گونه ای باشن که استیفاء یک ملاک سبب عدم امکان استیفاء ملاک دیگه باشه، دو تا ملاکی که استیفاء یک ملاک موجب بشه که استیفاء ملاک دیگه قابل امکان نداشته باشه، ایشون میفرمایند که مخالفت با این دو خطاب دو تا معصیت دیگه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون شما یک ملاک رو میتونید استیفا کنید، یا به عبارت بهتر اصلا دو ملاک از دستتون خارج نشده، یه ملاک بیشتر نبوده و شما در حقیقت یک ملاک بوده که قابل استیفا بوده، یا این ملاک یا اون ملاک. حالا من میخوام فقط مثال بزنم، این ربطی به بحث ترتب هم خیلی نداره. به طور مثال شما هم تشنه اید که میل به نوشیدنی دارید و هم یه نوشیدنی است که مقویه، یا آبی که رفع آتش میکنه برای شما، یا آب میوه است که یه فایده ای هم برای شما علاوه بر رفع آتش داره. خب اولویت اول و اهم اینه که این آب میوه رو بخورید که هم رفع آتش بشه و هم اون حالت مغذی بودن یا مقوی بودن برای شما داشته باشه. اما شما اونو نمیخورید، چی رو میخورید؟ میاد آب رو میخورید. شما آب رو که خوردید دیگه امکان خوردن آب میوه رو ندارید، دیگه سیراب سیراب شدید. در حقیقت با امر دوم دیگه استیفاء ملاک اول از بین رفت، نه اینکه شما دو تا ملاک همزمان بود و یکی رو استیفاء کردید و دیگری رو استیفاء نکردید، صرفا مثال بود. یعنی وقتی شما یکی رو استیفاء کردید دیگه امکان خوردن دومی براتون وجود نداشت. های صد میفهمن اگر دو امر ترتبی به گونه ای باشه که وجود امر دوم رافع ملاک امر اول باشه، وجود امر دوم رافع ملاک امر اول باشه، اینجا دیگه تعدد و عقوبت معنا نداره. هرچند که ما گفتیم قدرت بر ترک معصیت هست، نکنید دوتا تکلیف رو ما گفتیم قادر بر ترک معصیته، چون قادر بر ترک معصیته میشه مجازاتش کرد، اما اینجا چون یک امر دوم رافع ملاک امر اول بود دیگه برای امر اول نمیشه اینو مجازات کرد، دیگه امر اول ملاک نداره که بگه تفوید کردی دو تا ملاک ملزم رو از من. پس ایشون اومد در ارتباط با معیار مجازات گفت معیار مجازات اینه که مکلف قادر بر ترک معصیت باشه و اون چیزی که ترک شده است ملاکی داشته باشه که با معصیت شما اون ملاک تفوید شده باشه، و الا اگر اونی که معصیت شده خطابی باشه که ملاک نداشته باشه دیگه در اینجا استحقاق مجازاتی نیست. خب در اهم و مهم همینطوره، اگر قرار باشه مهم رافع تکلیف رافع ملاک اهم باشه، خطاب اهم هست ولی چون ملاک نداره معصیت اون موجب عقوبت و مجازات نمیشه. اینجا وجود امر ترتبی مستلزم یک استحقاق مجازات نبیشتر. در بعضی از موارد میتونه. آیه صدر این بحث رو هم تو بحث تعادل تراجیح مطرح کردن، هم تو هم بحث ترتب مطرح کردن. این صرفا مثال بود، استیفا بود. نه ازم تموم نشدیم، میگم در دو جایشون این بحث رو مطرح کردن. کدوم بحثو؟ که رافعیت چهار مدل تصویر داره. ایشون هم در بحث تعادل تراجیح مطرح کردن، هم تو بحث ترتب مطرح کردن. مرحوم ناینی هم تو بحث ترتب به این بحث اشاره کردن، ولی آیه صد به تفصیل مطرح کردن. من به دو صورتش اشاره میکنم. اینه که یه ملاک به وجوده رافع باشه، یه صورت. یه ملاک یک صورت اول این بود که یه امر به وجوده رافع باشه، صورت دوم اینه که یه امر به امتثاله رافع باشه. چهار صورت براش تصور میکنن که حالا ما شاید این بحث مطرحش نکنیم، چون اساسا بحثش مال وروده، اونجایی که آقا این ورود رو مطرح میکنن، این اقسام رو مطرح میکنن. ولی اینا کنید اجمال قصه اینه، اونی که به عنوان یه نظریه است، ایشون میفهمن هر وقت وجود امر دوم یا امتثال امر دوم موجب رفع ملاک امر اول شد، یعنی شما امر دومو که انجام دادید امر اول رفع شد، در این صورت آیه صد میفهمن بر امر اول دیگه شما رو عقوبت نمی کنن. موجب رفع شد یعنی اگر ملاکی باقی بمونه که حتما باید باقی بمونه، دیگه اون ملاک ملاک الزامی نیست. تو همین مثالی که من میگم، اونی که الزامی رفع آتشه، اون ملاکی که اهم داشت عبارت این بود که هم رفع آتش است و هم یه چیز مقویه، که اون شیء مقوی دیگه الزام نبود، الزامش در رفع آتش بود. خب شما با خوردن آب دیگه ملاک الزامی که در اون واجب اهم باقی بمونه بابت او بخوان منو عقوبت بکنن وجود نداره. یعنی ممکنه یه ملاکی وجود داشته باشه ولی ملاک الزامی نیست. چرا به من گفتن از اول اهم رو انجام بده؟ چون اهم هم رفع آتش میکرد هم یه فایده دیگه ای داشت، این شده بود اهم، به خاطر این به ما اینو دستور دادن. اما من مهم رو که اتیان کردم، آب رو که خوردم، رفع آتش صورت گرفت، پس اون ملاک الزامی استیفا شد، اون ملاک غیر الزامی از دستم رفت که برای تفویت ملاک غیر الزامی دیگه نمیتونه منو مجازات کنه مولا، تو چرا ملاک غیر الزامی از دستت رفت؟ خواستم تطبیقش در مثال خودمون بکنم دیگه. آره دیگه، در فرض امتصال آره. خب هر دو رو ترک کرده، چون فرض این بود که اگر یکی رو امتصال میکرد یا دیگری رو امتصال میکرد آخرش به یک ملاک میرسید. یعنی ته مسئله اینه که ما یه ملاک تفویت کردیم دیگه، دوتا ملاک تفویت نکردیم. خب ولی آخرش یک ملاک بود دیگه، قصه همینه. یعنی مثلا مثل همین آب میوه و آب، من نه آب میوه خوردم نه آب خوردم، تهش اینه که یه ملاک تفویت کردم دیگه، چون اون ملاک دیگه‌ای که تفویت شد غیر الزامی بود که قابل استیفا بود. وقتی که قراره که امر دوم امتثال یا وجود امر دوم سبب بشه که امر اول بی ملاک باشه، پس آخرش یه ملاک دیگه، ولو هر دو رو من معصیت کردم. ملاکش چی بود؟ رفع آتش بود، مثل همین آب میوه و آبی که مثال زدیم. اگه هیچ کدومو نخوردم خب اون تشنگی بود، همون ملاکی که منو بابت اون مجازات کنم. خب پس ایشون یه کبرایی گفتن، این کبرای ایشون باز برگشتش به این شد که همه چیز اون ملاکه است، یعنی ما در حقیقت مجازاتمون به خاطر اون تفویت ملاک، این تو تجری مشکل ساز میشه، تو تجری که ما نه خطاب داریم نه ملاک داریم، ولی مجازات رو آقای میگن داریم. از کدم نه خطاب داریم، چون اونی که انجام میدیم که منهیون عنه نیست، نه خطاب به حرمت داریم نه ملاک داریم. اگه ما بگیم که به هر حال معیار استحقاق مجازات و عقوبت این تفویت ملاکه، در بعضی جواب مشکل میخوریم. خب اوامر امتحانی که اساسا مجازات داشتنش محل کلامه. از کجا میفهمید امر امتحانی؟ اشکال نداشت؟ کی میگه نداشت؟ نه امتحانی بود یا ارشادی بود؟ نفهمیدم. امتحانی بود؟ نماز کجا می امتحانی؟ آه از ابراهیم. خب بچه، یعنی اگر نمی کرد از ابراهیم مجازات می شد؟ مجازات می شد؟ کی میگه اینو؟ همچی محکم هر میزنید از که نه، این که یه نبی از انبیاء الهی به مقام بالاتر نمیرسید، مقام بالاتر جایزه است، هدیه است. اینی جائلو کل الناس اماما، مثلا حضرت ابراهیم به مقام امامت نمیرسید که مجازات نیست. خب بس از انبیاء الهی اومد. و نادینا هایی یا ابراهیم قد صدق تر رایی ها چون چهارشنبه بود خواستین تفسیر بفرمید. نه نیا کنید به این عرض من دقت کنید. به هر حال اگر خداوند متعال دستوری میده، چه امتحانی چه غیر امتحانی، ما با حکم عقل ملزم به انجام، این بحثی نیست. ولی ما در کی استحقاق مجازات داریم؟ اگر ملاکی تفرید نشه آیا استحقاق مجازات هست یا نه، این محل بحثه. و الا حتما اون کسی که اوامر امتحانی مولا رو تن بهش میده، خداوند متعال به او هدیه میده، ثواب میده، امتیاز میده، مقام قرب میده، ترفیع مقام میده، همه اینا هست. معلوم بحث مجازاتی، یعنی حضرت ابراهیم رو خود مجازات کنید تو چرا ذبح فرزند نکردی، در حالی که امر من اساسا امتحانی بود. این محل بحث دیگه. آیه صدر معصیت رو مخالفت با خطاب مولوی میدونن، خطاب مولوی، ولی میفهمن که اونی که معیار استحقاق مجازات صرف مخالفت با خطاب مولوی نیست، خطاب مولوی است که بر اساس اون ملاک وجود داشته باشه. پس گویا آیه صدر مخالفت، یعنی هر معصیتی رم مستلزم عقاب نمیدونن. البته اینا مصرح نیست در کلامشون، ولی کلامشون اینو میگه. حرامه یعنی عقل منعتون میکنه، عقل شما رو منع میکنه از انجام. حرام یعنی این دیگه، یا حرام شرعی شارع گفته این کارو نکن، ولی خب شارعی که گفته نکن، آیا هر جا که شارع گفته نکن میتونه منو مجازات کنه؟ میگم شارع تو گفتی نکن، ولی خودت میدونستی داشتی منو امتحان میکردی. اگه فرض کنید یه بچه بدون باباش داره امتحانش میکنه، نکنه پدر رو مخالفت بکنه، اون کارش قبیح هست ولی مستحق مجازات شاید نباشه. میداشتی منو امتحان میکردی، قبیح دیگه، ولی استحقاق مجازات نیست. مجازات مال اونجاییست که تو ملاکی رو به هم ریختی، مفسدهی رو ایجاد کردی، مصلحتی رو از بین بردی. اما اگر شما هیچ کدوم از اینا رو نکردی چرا مجازاتت بکنه؟ او حد که یه مبنای دیگه است. مبنای مرحوم اصفهانی اینه که اصلا معیار استحقاق مجازات حد که حرمت مولاست. آره عرض کردم این مبنایی که ایشون اینجا میگه با بحث تجری یه مقداری متفاوت. یعنی خود عنوان هدک ذات مفسد است. بله حالا ممکنه اینطوری تصحیح بشه، ولی مرحوم اصفهانی خود آخوندم گفتن دیگه، تو کفایه هم گفتن هدک حرمت مولا کرده دیگه. یعنی آخوند میخواست بگه چرا ما رو مجازات میکنن؟ همین که تو حریم مولا رو حفظ نکرد. ما همین مقدار که احترام پروردگار رو حفظ نکردیم مستحق مجازاتیم. حالا صرف نظر از این عملی که کردیم این مفسده داشت، تفریط مصلحت بود، اصلا اونش مهم نیست. مهم اینه که خدا وقتی دستوری داد من به عنوان بنده وظیفم این بوده که اطاعت کنم. همین که احترام مولا رو نگه نداشتم من مستحق مجازاتم. به قول آقایون خروج از زیر رقیته، یه بنده وظیفه و شأنش اینه که تابع امر مولا باشه. وقتی شما از این وظیفه خارج شدی یعنی ظلم کردی، از حد خودت تجاوز کردی. تو که از حد خودت تجاوز کردی مستحق مجازاتی. حالا اون عملی که تو انجام دادی، اون عمل میخواد مصلحتش تفرید شده باشه، مفسده گیرد اومده، با اون کاری نداری. اون خروج از زیر قیاده. آره اون نظریه اینو میگه که من دیروزم آخر جلسه عرض کردم، هم آخون اینو گفتم، مرحوم اصفهانی. ولی یه نظریه اینه که اصلا مجازات مال اونجاییست که ما به مفسده بیفتیم یا مصلحت تفرید بشه. مثلا شما یه اقدام حرامی انجام دادید ولی در حقیقت سبب خیر کسی شد. یه آقایی میگفت که یه چند نفر دوره کردن ما رو، یه زمینی رو خلاصه یه جوری به ما فروشاندند، ما نمیخواستیم بخریم ولی اینا دیگه یه جوری سر ما رو کلا گذاشتن، کلی هم بعدش کیف کرده بودن. فاذن یه هفته نگذشت که اون زمین یک شرایطی براش پیش اومد که برگشتن گفتن با 50% سود برش گردون به ما. خب این آقا میخواد فریب بده، نکنید این میخواد فریب بده. فریب که حرامه دیگه، اما واقعش چی میشه؟ میشه سود. یعنی در اینی که میخواد فریب بده، واقعش ای که آقا سود میکنه. خب بنابر مفسده میشه مجازاتش کرد. تو چرا فریب دادی بابا؟ ما کلی سود رسوندیم به آقا، ما چرا مجازات میکنیم؟ های صدر اینو میگه، میگه درسته که فریب حرامه، اما فریب به خاطر مفسده حرامه. حالا این فریب موجب مصلحت شده، یعنی یه جوری شده که این آقا به مصلحتش رسیده، اینجا دیگه جا نداره مجازاتش بکنید. اون فریبی رو شما باید مجازات بکنید که مفسده داره، کلا واقعا سرش رفته. ولی شما اومدید سرش کلا بذارید، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. اتفاقا این به مصلحت او شد، حالا که به مصلحت او شد جا نداره مجازات کنید. حرفای صدر اینه، اگه مصلحتی رو از دستش خارج کردید مجازات کنید، و الا اگر خیرش شد همین کاری که شما کردید جا برای مجازات نداره. چی میفهمه؟ نه من میخوام اون اغراء و فریب رو بگم. ممکنه اتفاقا اتفاقا دیگه، مثل حکمت احکامه اتفاقا این گونه. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد چی میفهمن؟ میفهمن لعلکم تتقون، شاید اینطور شد. مکرر خداوند متعال از احکام خودش که در قرآن صحبت میکنه میگه لعلکم تفلحون و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا رو زیاد یاد کنید شاید رستگار بشید، روزه بگیرید شاید به تقوا برسید. یعنی اینطوری نیست که حالا نتیجه قهری باشه، نوعی است. بله آیه صد گفتن ممکنه نباشه، نه ایشون میگن ممکنه باشه. ایشون میفهمن در دو امر طولی و ترتبی ممکنه از این قسم باشه. پس ما میتونیم بگیم آقا اصلا این چیزی که شما استنکار میکنیم، ما که واقع ملاکاتو که نمیدونیم چیه، ما همین نمازی که میخونیم واقع ملاکشو نمیدونیم. خب یه بخشیشو میدونیم، اقم الصلاة لذکر، یاد خداست، فذکرونی اذکرکم. ولی ما این که بخوایم تمام ملاکات احکامو بدونیم، ما داریم منطقشو میگیم. میگیم چی میتونه بگه که معیار استحقاق مجازات چیه؟ عقله. به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه خب اگر نهی مولا رو تو مرتکب شدی و هیچ مفسده ای هم برش نبود که نمیتونه تو رو مجازات کنه. من حالا این مثال زدم، این آقا فریب که حرامه دیگه در دین ما دیگه، درسته؟ فریب حرامه. خب فریب دادن به نفعش شد، خب این که فریب دادن به نفعش شد میشه مجازاتش کنیم، یا بابا کلی سود بردی از این فریب ما، دیگه مجازات نمیشه کرد.
ترک شده آره. وقتی همه واجبات ترک میشه تعدد اوقاتشون دیگه ظلمه.
آره.
الان 600 داره تصویر میکنه جایی که شما به اهم بپردازی و مهم چون تبدیل ملل به اهم شده بس عقوبت نداره. خب اصلا قبلش هم عقوبت نداره، مهم که اصلا ساقط بشه وقتی شما به اهم بپردازی که منت نیستی بگیم آقا اون چه میدونم واجبی که اگر تبدیل ملل بشه بعد عقوبت داره که اصلا تبدیل وقتی که به اهم طرف مشغول میشه خود مهم ساقطه، نیازی به بحثا نداره.
اصلا کی بحث اشتغال به اهم رو گفت؟
ترسی که شما
امر
به اهم
میشه ملاک
مهم
ساقط
میشه، درست یا نه؟
نه
نه
امر به مهم ملاک اهم ساقط، امر
به مهم
پس من برای کی حرف میزدم؟ امر به اهم نکنید، اگه اهم رو امتثال بکنید موردی برای مهم نخواهد بود، اون که معلومه. سخن این بود که اگر ما مهم رو امتثال بکنیم بعد دیگه ملاکی برای اهم نخواهد موند. من آب و آب میوه رو مثال زدم، آب میوه اهم بود دیگه، آب مهم بود، غیر از این بود؟ من کلی چند باری مثال رو تکرار کردم. نه عرض کردم آب میوه آب... چون روز عیده رو فاق بسیار مثلا هم که روشن بود تکرار کردم میکردم. خب پس من میخواستم یه چیز دیگه بگم از کلام های صد از خیلش هم چی میفهم؟ یعنی مهمه که خاطرش چی باشه؟ یعنی بگن یکی به خاطر اهمه یا به خاطر یعنی در مجازات او خاطره مهمه یا نه؟ اگر اهم به مصلحت تام ملزمه برگرده بله، ولی اگه برنگرده نه. گاهی از اوقات اهم به مصلحت تام ملزم بر نمیگرده، به مصلحت تام غیر ملزم برمیگرده. یعنی شما برای این که به یه مقصود برسی دو تا مسیر داری، ولی یه مسیرش یه مصلحت دیگه ای رو استیفا میکنه ولو غیر ملزمه. مثل همین مثال ما، یعنی ضرورتا اهم مصلحت تام ملزم نیست، ممکنه مصلحت تام غیر ملزم باشه. به خاطر این اونجا هم ضرورتا شدت عقوبت نیست، و الا مولا وقتی بین دو امر مخیری یکیشو باید دستور بده، خب اونی که اتمه دستور میده دیگه این میشه اهم، ولی اون اهم ضرورتا مصلحت تامش الزامی نیست، میتونه غیر الزامی باشه. بسیار خوب، به هر حال یه بحثی است که معیار برای استحقاق عقوبت چی عرض کردم، ذاتاً هم یه بحث کلامیه در علم اصول، هم دیگه همینطور استطرادن و متفرق بحث شده، مستوفان نیست، ولی اگر همین مواردش رو چه در علم کلام چه در علم اصول پیدا بکنید به هر حال بحث مهمی است، جاهای مختلفی هم در علم اصول نقش داره. به هر حال یه بخشی ما در علم اصول بحث استحقاق مصوبت و عقوبت، اون هندسه علم اصول ما رو شاید دیدید دیگه، اصلا ما اونجا عرض کردیم یه بحث‌های زیادی ما تو استحقاق عقوبت و مصوبت داریم و اونجا فهرستم شده. خب از این اشکال بگذریم، عموم آقایون اشکال مرحوم آخوند رو نپذیرفتن و معتقد شدن که تعدد عقوبت در اینجا بلا مانعه. دلیلش هم اینه که چند معصیته و برای هر معصیتی عقوبت میشه و اون چون قادر بر ترک معصیت بود استحقاق عقوبت هم وجود داره. انقاض رو ترک کرد، معصیت کرد، نادیده گرفت امر مولا رو، میتونست انقاض کنه، پس استحقاق مجازات داره. بعد از ترک انقاض میتونست نماز بخونه، با وجود این نماز نخون، بازم معصیت کرد، مولا رو نادیده گرفت، نتیجه اینه که بازم استحقاق عقوبت داره. پس معیار اینه که اگر انسان قادر بر ترک معصیت باشه ولی با وجود این معصیت بکنه، گفتن که عقوبت وجود داره حالا مبنای مثل مرحوم اصفهانی که قضیه روشن‌تره، چون حد که حرمت بر مولاست، دوبار امر فعلی به او تعلق میگیره و دوبار تکلیف و خواست مولا رو نادیده میگیره. این در حقیقت از رسوم عبودیت خارج شده و استحقاق مجازاتو داره. دیگه بنابر مبنای دیگران هم همین مقداری که قدرت بر ترک معصیت داره ولی معصیت میکنه، سبب میشه که به شور و عقوبت کرد، چون معصیت اون میشه ان قدرتن و ان اختیارن. وقتی شما میتونید تارک معصیت باشید، حالا فاعل معصیتید، پس معصیت شما از قدرت و اختیاره. از این جهت البته میتونه یه مجازات اشد بشه، یعنی مثلا در دو امر ترتبی که ترک میکنه یه مجازات اشد بشه، ولی شدت مجازات در حکم تعدد و عقوبت دیگه. یعنی وقتی شما میگید یه مجازات اشد، نگید که خب پس یه مجازات شد دیگه، مشکل رو ما حل کردیم. اون شدت همون تعدد و عقوبتی است که ازش بحث میکردیم دیگه. اینم بحث اینجا. آره دیگه، جواب مبنایی. جواب مبنایی بود. ما عرض کردیم آخوند بر فعل و ترک عمل برد، آقایون بر فعل و ترک معصیت میبرن. میگن مهم قدرت بر معصیت. ما رو بر چی عقوبت میکنن؟ بر معصیت عقوبت میکنن. ما کی قادر بر معصیتیم؟ زمانی که توان ترک معصیت رو داشته باشیم. فرمایش آخوند درسته ولی مال فعله. ولی ما رو بر چی عقوبت میکنن؟ بر معصیت.
آقا
لازمه ترک چی؟ ترک نماز. ولی ما ترک معصیت رو میگیم. ما رو بر فعل معصیتی عقوبت میکنن که قادر بر ترک معصیتی. الان اگر خدا بگه که بپرسم چرا منو مجازات میکنی، چی میگه؟ فرماید که چون معصیت کردی. میتونستی نکنی معصیت رو؟ بله. با وجودی که میتونستی تارک معصیت باشی، الان فاعل معصیتی. پس آن قدرت به معنای بسویه بودن فعل و ترک رو روی معصیت تطبیق کردن. من فاعل معصیتم، میتونستم تارک معصیت باشم. و الان اونی که معیار برای عقوبت خود معصیته. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس معیار فتنه و عذاب علیم مخالفت با امره. تو میتونستی مخالفت نکنی؟ بله. چون میتونستی مخالفت نکنی، حالا مخالفت کردی، پس استحقاق عقوبت داری. دیگه چه آیه میخونید که معیار معصیته؟ قدرت بر معصیت. ما رو بر معصیت عقوبت میکنن، پس باید ما قادر بر معصیت باشیم. قادر بر معصیت یعنی چی؟ یعنی بتونیم معصیت رو ترک کنیم. پس اگر معیار معصیته، من باید قادر بر معصیت باشم. قادر بر معصیت یعنی بتونم ترک معصیت کنم. خب آقایونم فهمن من میتونستم ترک معصیت کنم. چون میتونستم ترک معصیت بکنم، از این جهت عقوبت جایز. خب اما اشکال بعدی که بر بحث ترتب مطرح شده، چی میفهمید؟ آن چهارشنبه است. البته من یادم نبود که فکر کنم چی میخوام بگم و مطالعه کنم. یادم نبود که چهارشنبه باید بحث اخلاق داشته باشیم، که چهارشنبه بود یادم بود. شایدم و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره. شایدم این بود، شیطان سبب فراموشی شد. ولی شما بفرمایید تا کجای خطبه متقین خونده بودیم؟